غم کشورم نوشتی از احساس پروانه ها زمانی که بی ادعا سوختم خودت رو برسوندی به مردایی که به ما معنی عشق رو آموختم.
بعد وصیت نامشم که بعد خوندیم دیدیم که همش سفارش کرده به خواهر برادرش به فامیل نماز اول وقت یادتون نره، حفظ حجاب یادتون نره، نوشته تو وصیت نامش. وقت آقای حسین خرازی بود اونجا، بعد یک ماه بود شهید شده بود، بعد آقای خرازی آوردنشون اصفهان، اون روز اصفهان تعطیل بود، همه تعطیل کردن، 72 نفر آوردن، یکیشم شهید من بود. یه ما که من خبر نداشتم خیلی ناراحت بودم دیگه. وقتی آوردن دیگه همه اومدن از فامیلا تهران اصفهان، همه اومدن که اصفهان اصلا قوقا بود، همه تعطیل کرده بودن.
شهید که شده بود یه مدت زیادی هم چون پیشروی کرده بودن توی شلمچه،
بله،
و در حقیقت بعدم عقب نشینی کرده بودن، این مونده بود داخل قسمتی که شهید شده بود و بقیه نیروها برگشته بودن عقب.
همون اول عملیات هم بود،
بله،
کربلای 5 تاریخی که
بله تقریبا اوائلش بوده که مدت زیادی تقریبا 40 روز، کمتر از 40 روز پیکرش اونجا بوده. بعد خانواده عموی من هم چند تا پسرشون همیشه جبهه میرفتن و میمدن، و یکی از پسرموهای من توی کربلای 4 مفقود میشه، اصلا جز اون قباسا بود که مفقود میشه،
بله.
ولی بعد البته متوجه میشن که به اسارت گرفته شده و بعد الانم البته اومده و برگشته و جز اسرا و
آزادگان
میکنه، جز آزادگانه. و یکی از چیزایی که در حقیقت باعث شد که برادر من اصلا توی جبهه بمونه مدت طولانی، خبردار شده بود که عسکر عموی من توی جبهه مفقود شده، دیگه خبری ازش نیست. گفته بود من بر نمیگردم، چون اگه برگردم دیگه نمیتونم تو چشم مثلا زنموم نگاه کنم، خانواده اونا نگاه کنم، من انقدر میمونم تا اون پیدا بشه. ولی خودش به شهادت میرسه. و پسرموی دیگه من که اونم باز همش تو جبهه بود میرفت و میمد، اونم جانباز هم، این دوتا از پسرموی دیگه من خیلی جانبازه شدیدم هستم، اون میره جلو و توی حمله بعدی پیدا میکنه پیکر برادر منو، اون میاره
دانشجو قبول شد دیگه. رفته بودیم سر مزار باباش، دیدم صاف و خوب بلند و خوب شده، بره باباش زیارت عاشورا رو بایستاد خون، خیلی قشه همه رو خوندیم، دیدم دیگه کامل شده، بعدم رفت کامل تفیل کنم. هنوزم گل عشق و مشتت، هنوزم نفس توی شهر.
عملیات کربلای 5 عملیاتی نظامی تهاجمی از سوی نیروهای مسلح ایران علیه نیروی زمینی عراق در جریان جنگ عراق و ایران است. این عملیات ششمین عملیات نیروهای نظامی ایران برای فتح بصره است که شدیدترین نبرد تاریخ جنگ ایران و عراق محسوب می شود. نیروهای ایرانی عملیات را در محور شلمچه در منطقه موسوم به کانال ماهی به صورت گسترده در تاریخ 19 دی 1365 با فرماندهی سپاه پاسداران آغاز کردند و از آن به عنوان آغازی بر پایان جنگ ایران و عراق یاد می شود.
پیام حضرت امام شنیدید؟ من این پیام میدم، شما بنویسید و به همه بدید. بله؟ امام فرمودند سلام مرا به آقا محسن و بچه ها برسانید و بگویید این جنگ اسلام و کفر است، با تمام توان بایستید و به هیچ عنوان به خود سستی راه ندهید. ما تا آخرین قطره خون خودمان نیستیم، شما هم باید بایستید. خب اینو با ادارای همیراز من نگاه خونده باشه.
آیا توصیه‌ای به شما همیشه داشتن؟ حالا هرچی به عنوان وصیت، نکته‌ای که همیشه روش تاکید داشتن.
خب وصیتش این بود که خب یکی این خیلی اعتقاد داشت، چون واقعا به انقلاب و امام خمینی خیلی اعتقاد داشت و علاقه داشت، خیلی سفارش میکرد که توصیه‌های ایشون رو حتما باید عمل کرد، نمیدونم برای انقلاب باید خیلی تلاش کرد برای حفظش. این چیزایی بود که در کل میگفت. از نظر شخصیتی خیلی اعتقاد داشت که کسی غیبت نکنه، مرتب به در و دیوار مینوشت غیبت. آره میگفت کاغذ دیواری باید چاپ بشه که روش بنویسن غیبت ممنوع. و گاهی رو کاغذ مینوشت، مثلا خب توی جمع خانوادگی دوره هم میشستیم، یه موقع صحبتی میشد که از غیر بود، این خیلی ناراحت میشد. عکس العمل ناراحتیش چیزی نبود که مثلا ما متوجه بشیم، ولی بلند میشد و بعد گاهی مینوشت روی کاغذ، میچسبون به دیوار به جاهای مختلف که غیبت ممنوع، غیبت نکنید. و یکی این که خب توصیه به همه میکرد که سعی کنین مثلا به ماها نماز رو خیلی اهمیت بدین، نماز اول وقتتون رو بخونین، نمیدونم با خنده با شوخ طبعیش، خیلی خیلی شوخ طبع بود، خیلی ما رو جمع میکرد، برامون چیزای خاطره‌های قشنگ میگفت که ما بخندیم. ولی از اون ور مثلا توصیه خیلی داشت به حجاب برای خانوما، برای خواهرش، دختر خواهرش، نمیدونم
انشاءالله که به تمام فرمودهای امام و مسئولین جمهوری اسلامی گوش فرا داده و عمل می کنید و به خونبهای فراوانی که برای به ثمر رسیدن درخت اسلام بر روی زمین ریخته ارزش می نهید. همواره عظمت شهدا را در نظر خواهید داشت و سعی می کنید از همه ابعاد خود را در محیط جمهوری اسلامی برای رسیدن به اهداف اسلامی خیش تقویت کنید و تمامی آیات و روایت را برای این مهم سرمشق قرار داد و به طور عالی عملی می سازید. عزیزان چند تذکر، نماز اول وقت فراموش نشود، بسیار بسیار دعا کنید، همواره حمد و سوره و صلوات را تلاوت کنید و به هر نحو ممکن که برایتان مقدور است جبهه ها و جمهوری اسلامی را حمایت کنید. مرگی که خدا به من عطا فرموده همان است که از خدا خواسته بودم. از همه التماس دعا دارم یا مظلوم کربلا ادرک.
همیشه میگفت کربلا ما داریم میاد، همیشه سینه میزد تو خونه بود کربلا، افتخار.
صبح طالع شد و زمین جانی دوباره گرفت، ولی تقویم روزهای گذشته در اندیشه زمان جاری است. باید دیروز را مرور کرد تا اذن جاری شدن در امروز حاصل شود. باید دانست در پس آن افق سرخ چه رازهایی از حماسه و شور جریان دارد. باید لمس کرد آنچه بر جریده مقاومت و عشق ثبت شده است. روحش شاد و یادش مانا. ارادتمند فاطمه ربانی.
به این عکس ها خیره شو، خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. به این عکس ها خیره شو، خیره شو به اون روزهای پر از خاطره، نخوا گرمی خواب چشم کسی بذاره که بیداری یادت بره. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری. یه باری از امروز رو دوشته که واسش یه عمر زمین میخوری، همه منتظر تا ببینن کجا تو از جاده عشق دل میبری.
تو حالا فکر کردین انرژی هستی چقدر توی زندگیمون حضور داره؟
از پزشکیمون تا کشاورزی، از برق پاک تا فناوری‌های پیشرفته.
حالا وقتشه این خدمات بزرگ با صدای شما، هنرمندان و خلاقیت شما مردم دیده و شنیده بشه.
جشنواره چند رسانه‌ای فناوری هسته‌ای و زندگی با حضور هنرمندان، رسانه‌ای‌ها و همه مردم ایران.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش.
بهمن 1404.
اگه شما هم حرفی برای گفتن دارین، ایده‌ای دارین که می‌تونه شنیده بشه، یا اثری دارین که باید دیده بشه، وقتشه بدرخشین.
در بخش‌های رادیویی، تلویزیونی، خبری، فضای مجازی، موسیقی، تولیدات مردمی، رسانه‌های محلی و ملی و پژوهش. ارسال آثار از طریق پایگاه اینترنتی جشنواره به نشانی www.ntlf.irib.org.ir. مهلت ارسال آثار تا 10 دی 1404.
جشنواره فناوری هسته‌ای و زندگی.
زندگی امروز، زندگی آینده امروز، روشن.
آینده روشن.
بی نظیره تو همیشه گوشه گوشه خاک ایران، هستی و تا دل تو زیره میتپه بشق ایران خونیم با هم بخونیم زنده باد خاک دل ایران خدا سیک و چه زیران به تنوری چین شیران بی نظیر تا همیشه گوشه گوشه خاک ایران هستی و تا دل تو زیره میتپه بشق ایران خونیم با هم بخونیم زنده باد خاک دل ایران
باران میبارد باران
باران که میبارد تو میانی
رادیو تهران FM 94 AM 1332
هنرمندان فرزانه آن رزم‌آوران برگزیده
موسیقی هستند که جبهه‌های عشق و شهادت و شرف و عزت از خون پاکشان رنگ گرفته
و شجره هنر به مفهوم اصطلاحی آن اگر در این خاک خون آلوده نبالد هنر نیست
و نه آن که هنر نیست بلکه عین بی هنری است
بلکه عین بی هنری است
و همان که گفتیم اصل آن است
که هنرمند پیش از آن که هنرمند است انسان باشد و بدان میثاق ازلی که با حق بسته است وفا کند
و بدان میثاق ازلی
اگر آفاق وسیع دلهای ما
از آفتاب بی غروب توکل نور و گرما نمی گرفت بدون تردید هیچ یک از ما پای در راهی این چنین نمی نهاد ما را اجبار و اکراه بدین جا نکشانده است که دشواری ها راه بر ما ببنده
با هنر
بسم الله الرحمن الرحیم ولقد زینا السماء الدنیا بمصابی و ما آسمان دنیا را با چراغ های زینت بخشید.
هنر و زیبایی شناسی محمد جعفری کارشناس حوزه هنر
با عرض سلام و خدا قوت در این بخش میخواییم راجع به هنر و زیبایی شناسی صحبت کنیم. مفهوم جمال، حسن یا زیبایی در 4 حوزه استتیک، هستی شناسی، عرفان و منطق و در 4 معنای متفاوت به کار گرفته میشه. اول معنای هستی شناختی زیبایی که کاربرد زیبایی برای موضوعات غیر مادی است که در متافیزیک یا فلسفه اولا قابل بحثه، مثل اون که میگیم ان الله جمیل. دوم معنای اخلاقی زیبایی این که کاربرد زیبایی در قلمرو اخلاقه، مثل نوازش یتیم که زیباه. سوم معنای منطقی زیبایی این که کاربرد زیبایی جهت گزاره و در حوزه منطق کاربرد داره. و چهارم معنای عرفانی زیبایی شناسی که به بررسی موضوع وحدت و تجلی و ظهور زیبایی در عالم میپردازه. ابتدا باید یادآور بشم که همواره باید از تسری مبانی یک حوزه به حوزه دیگر جلوگیری کنیم. به عنوان مثال از وارد ساختن مبانی عرفان پیرامون جمال و حسن در مطالعه زیبایی شناختی در معنای استتیکی اون بپریزیم. بر این اساس در قلمرو هنر و طبیعت یا به عبارت دیگه در بحث از زیبایی هنری و طبیعی در معنای استتیکی اون معانی هستی شناسان عرفانی و منطقی از قلمرو بحث بیرونه. آنچه در استتیک محوریت و موضوعیت داره ادراک حسی و التزاز از طریق قوای حسیه. بنابراین وقتی میگیم این گل زیباست، قطعه موسیقی زیباست، تابلوی پنجمین روز آفرینش استاد فرشچیان زیباست، شعر حافظ زیباست و مواردی از این قبیل، در مبحث استتیک قرار گرفته و از منظر اخلاقی و هستی شناسانه به تحلیل این گزاره ها نمی پردازیم. همینطور باید عرض کنم که بین هنر و زیبایی تفکیکه. بی تردید یه چیز میتونه اثر هنری داشته باشه ولی زیبایی نداشته باشه، و یا اینکه زیبایی به چیزی اطلاق بشه که اون چیز هنر نباشه. به عبارت دیگه نمیشه هنر و زیبایی را یکی پنداشت. البته میتونن در مصادیق اشتراک داشته باشن، اما در این حال اختلاف هم دارن. با علم به این تفکیک و تمایز، در استتیک مصادیق زیبایی را در هنر و طبیعت پیدا میکنیم، و از این رو گاهی در پرداختن به بعضی مسائل زیبایی شناسی از زیبایی هنری و زیبایی طبیعی سخن میگیم. برخی مسائل زیبایی شناسی و پاسخ به اونا بر اساس میراث فلسفه دور اسلامیه. زیبایی یک ویژگی انسانیه و حیث انسانی داره، یعنی درک زیبایی محصول تأمل و عمل قوه عقلانی انسانه. شناخت امر زیبا به مثابه یک امر جزئی بین انسان و حیوان مشترکه، اما به دلیل اون که در حیوان قوه ناطقه وجود نداره نمیتواند از زیبایی مفهوم کلی ساخته و اونو فهم کنه. کلی ساختن کار قوه ناطقه است که مختص انسانه و نه حیوان. به عبارت دیگه حیوان با قوه وهم که مشترک انسان حیوانه فقط در مراتب جزئی میتونه ادراک زیبایی داشته باشه، و این انسانه که از صورتهای جزئی امر کلی میسازه و بر این اساس قادره که زیبایی رو به صورت یک امر کلی فهم کنه. فهم زیبایی محصول تأمل است. بنابراین این که زیبایی را به عالم عین منتسب کنیم و بگیم زیبایی یک حقیقت عینی است که فارغ از انسان هم وجود داره میتونه جای بحث باشه. میشه گفت زیبایی اگه متعلقش در خارج باشه امر عینیه و اونو از عالم خارج انتظار میکنه.
اینجا هنر جلوه ای تازه به خود گرفته، وقتی در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی است. با هنر، با هنر.
مسئله هنر و هنرمند جزو مسائلی است که هم ظریف است، هم به شدت حساس و دقیق است و مرزهای دشواری در این مسئله وجود داره. اگر ما به این مرزها بی توجه باشیم ممکنه که خطا کنیم، ممکنه برخلاف اونچه که شایسته است عمل کنیم. این البته مربوط به ماست، سخن درباره مرزهایی که هنرمند باید رعایت کنه نیست، اون حالا ماجرای دیگری است. ما که با مسئله هنر و هنرمند با این موضوع مهم در اداره کشور مواجهیم، ما بایستی یک مرزهایی رو درست بشناسیم تا بتوانیم درست قضاوت کنیم و بر اساس قضاوت هم عمل کنیم. البته هر هنرمندی به تنهایی یک دنیایی است. این خاصیت هنری است که در وجود اوست. اگر انسان فرصت می‌کرد غمگسارانه پای دل هنرمندها بنشینه، دنیای عجیبی مشاهده می‌کرد، دنیای زیبایی می‌دید، آمیخته ای از غم‌ها، شادی‌ها، آرزوها، نگرانی‌ها، آرمان‌ها. ولی خب اون فرصت که نیست و متاسفانه این مجال وجود نداره. و هنر اون گوهر بسیار گرانبهایی است که ارزش و گرانبهایی او فقط بدین جهت نیست که دل‌هایی و چشم‌هایی رو به خود جذب می‌کنه. خب خیلی از چیزهایی که هنری هم نیست ممکنه چشم و دلهایی رو جذب کنه. نه، این یک موهبت الهی است، یک عطیه است. هر نوع هنری، خود حقیقت هنر یک عطیه الهی است. هنر هم اگرچه بروزش در چگونگی طبیعینه، اما این همه حقیقت هنر نیست، اگرچه که هنر نوعی طبیعینه. اما ما قبل طبیعین یک ادراک هنری هست، یک احساس هنری هست، نکته اصلی اونجاست. بعد از آنی که ادراک یک زیبایی، یک ظرافت، یک حقیقت شد، از اون هزار نکته باریکتر زمو که گاهی آدمهای غیر هنرمند یک نکتش هم نمیتوانند درک کنن، هنرمند ظرافتی رو، دقایقی رو، حقایقی رو با همون روح هنری، با اون چراغ هنر که در درون او برافروخته است، اون رو ادراک میکنه بعد ادامه این هنرمندی این است که اون رو ابراز میکنه. این میشه هنر، این میشه هنر واقعی و حقیقی که ناشی از یک ادراک و یک بازتاب و یک تبیینه.
زیبایی شناسی در هنر و فلسفه. حسن بلخاری، استاد حوزه فلسفه هنر، پژوهشگر، نویسنده و عضو فرهنگستان هنر ایران.
در حوزه زیبایی شناسی یا همون استتیک یا علم الجمال، در تفکر اسلامی و اندیشه اسلامی تحت عنوان علم الجمال از این کلمه و از این موضوع نام برده میشه، یاد میشه غربی استتیک. و بعد خدمتون عرض بکنم در تفکر رایج و عرف رایج زبان فارسی هم که زیبایی شناسی، علت اهمیت اون این که یکی از مهمترین دغدغه های فلاسفه است در طول تاریخ فلسفه. یعنی شما از هنگامی که فلاسفه پیشا سقراطی در یونان نخستین استارت تفکر فلسفی رو میزنن و بعد فیثاغوریانی که در مرز میان فلسفه و اسطوره ایستادن و بعد افلاطون که اصلا مهمترین دغدغه هنریش مسئله چیستی و ماهیت زیبایی است تا به امروز. این دغدغه جدی فلاسفه است، فقط هم مال اون طرف نیست، در این طرف هم مباحث بسیار جدی داریم. فرضا من هر دو بعد رو مورد توجه قرار بدم، هم کانت و از اون برم هم اون طرف هم غزالی رو، مثلا از این طرف، اون طرف مثلا بومگارتن، این طرف مثلا ابن حسام. علت این اهمیت این هست که انسان موجودی است که درست فلسفه او رو به نطق یعنی منطق و عقلانیت تعریف میکنه. و مثلا ارسطو در تعریف انسان میگه انسان هو حیوان و ناطق، چی منظور موجود زنده ناطق یعنی متفکر. ولی به اندازه ای که نطق یا تفکر یا قوی ناطقه فصل ممیز انسان نسبت به موجودات دیگر هست، ذوق هم هست، زیبایی شناسی هم هست. جالبه بدونید که اولین کسی هم که در فلسفه اسلامی رسما این قوه رو به کار میبره و میگه موسیقی دانان و شاعران یه قوهی دارن در جانشون که دونه وحی فوق عقله، این وسط قرار داره و اسمش میذاره زو. حالا این نکته رو میخوام عرض بکنم که علاوه بر مسئله نوت، یکی از وجوه ممیز انسان حقیقتا نسبت به موجودات دیگر مسئله زیبایی است. به عبارتی ارسطو اگر امروز میخواست انسان رو تعریف بکنه نمیگفت الانسان و حیوان و ناطق، الانسان و حیوان و ناطقه، ولی مثلا زو، یا مثلا به عبارتی گرایش به زیبایی، زیبایی پرستی، زیبایی گرایی و موالی از این قبل. به همین دلیل هم هست که اکثر فلاسفه و حکما و حتی عرفا به این مسئله پرداختن. علتش هم این هست که در حوزه زیبایی شناسی ما وجه ذوقی انسان، نگاه زیبا شناسانه انسان به عالم مورد تحلیل و بررسی قرار میدیم. و اگر این نقطه یا این نکته از حیات انسان هست بشه، شما با یک موجود البته ناطق و متفکر اما فاقد احساس و زیبایی روبرو هستید. من اینجا یه جمله ای رو از نیچه اجازه بدید به کار ببرم. نیچه یه جمله ای داره، میگه ما هنر را داریم تا واقعیت ها ما را خفه نکنه. بعد یه بحث جالبی داره، میگه اگر مثلا در تاریخ یونان عالی ترین ظهور و جلوه زیبایی شناسی و هنری رو داره، به دلیل این که مردم یونان مردم خشنی بودن، برای تعلیل و تعدیل این در حقیقت روحی خشن رفتن سراغ هنر و عالی ترین آثار رو خلق کردن. بنابراین هنر و زیبایی همزاد ما هستن، جزئی از حیات انکار ناپذیر و قطعی ما هستن. از این رو فوق العاده مهمه، هم هنر هم زیبایی. ببینید از این رو که انسان گرایشات فطری و روحیش در باب زیبایی مشترک، به همین دلیل اگر بطن و متن و حقیقت زیبایی محور بحث باشه، تمدن‌های مختلف جلوه‌های متفاوتی به ارائه میدن ولی از یک معنا و مفهوم واحد صحبت میکنن. اما واقعیت قضیه که شما قادر به تعریف اصیلی از انسان یا انسان اصیل نیستی. انسان به هر حال تابعی از جغرافیا، اقلیم، نژاد